تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. شش و نیم شام به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی. با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان میگوید که شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به 10 تن رسیده و چگونگی رویداد زیر بررسی است. و کنفرانس دو روزه ژنو درباره افغانستان فردا افتتاح می شود. افغان ها از این کنفرانس چی انتظار دارند؟ تا دقایق دیگر می شنوید. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها. افغانستان در کنفرانس کشورهای کمک کننده در ژنو با خطر قطع تمویل خارجی و محدودیت‌های شدیدتر بر کمک‌های روبرو خواهد بود. وزارت داخله از افزایش تلفات بیشتر در نتیجه حملات راکتی دیروز بر شهر کابل خبر می‌دهد. معترضان در بلاروس چندین گردهمایی را به خاطر چالش کشیدن الکساندر لوکاشنکا از قدرت در شهر منسک برگزار کردند. قرار است فردا کنفرانس دو روزه بین‌المللی در مورد افغانستان به طور مجازی در ژنو سوئیس برگزار شود. وزیران حدود 70 کشور و نمایندگان سازمان‌های تمویل کننده تعهدات خود را در مورد ادامه حمایت از پروژه‌های بازسازی تجدید می‌کنند. با آنکه اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است، 5 منبع اشتراک کننده خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن است برخی از کمک‌ها قطع شود و اینکه شرایط‌ها در مورد حقوق بشر گذاشته شود. این کنفرانس در حال برگزار می شود که شیوع ویروس کرونا این کشور جنگ زده را با مشکلات بیشتر روبرو کرده. پیش از این در کنفرانس بروکسل در سال 2016 میلادی جامعه جهانی وعده کرده بود که 15.2 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلفات در راکت پراگنی دیروز بر نقاط مختلف شهر کابل خبر می‌دهد. بیش از 20 راکت بر نقاط پرازدحام به شمول ساحه که سفارتخانه ها و شرکت های خارجی موقع دارند اصابت کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت تمامی کشته شده ها غیر نظامی هستند.
10 تن از امتنای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدن. موجود زیر بررسی ما است.
همزمان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان وعده کرده عاملان راکت پراگنی بر شهر کابل را دستگیر خواهد کرد. آقای صالح این را پس از نشست با مقامهای امنیتی امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته. مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. یک مقام محلی در پکتیا میگوید عروس و داماد بر اثر خفگی از گاز بخاری جان دادند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا درباره این رویداد به رادیو آزادی گفت حادثه دیشب رخ داده است.
نجیب الله وطنمل باشنده ولسوالی آریوب با عروسش در شب اول عروسی در نتیجه بی‌توجهی آنها با بخاری گازی متاسفانه جانهایشان را از دست داد.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید پیش از این هم رویداد مشابه در ولسوالی احمد آباد رخ داده بود که در نتیجه آن 2 نفر جان باختند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است امریکا از پیمان 18 ساله آسمان باز خارج شود. این پیمانی است برای کنترل و تایید بر سلاح در جهان. واشنگتن به تکرار مسکو را به تخطی از این پیمان متهم کرده است. خروج از این پیمان یکی از مثالهای دیگر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای بیرون رفتن از توافقات بین‌المللی سلاح به حساب می رود. این را مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دیروز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده می خواهد از این پیمان خارج شود. بر اساس مقررات 6 ماه پیش به 34 عضو امضا کننده این پیمان خبر داده شده بود. وزارت خارجه روسیه این تصمیم را محکوم کرده است. معترضان در بلاروس به خاطر به چالش کشیدن الکساندر لوکاشنکا گردهمایی‌هایی را در پایتخت منسک برگزار کردند. به نظر نمی رسد که حکومت یا مخالفان از موقفشان کوتاه آیند. معترضان امروز در چندین نقطه شهر گردهمایی را برگزار کردند. آنها شعار زنده باد بلاروس را سر داده و بیرق‌های سرخ و سفید را عمل کردن. سازمان دهندگان این اعتراض ها از مردم خواسته بودند تا در نقاط مختلف تجمعات را برگزار کنند تا پلیس نتواند آن را کنترل کند. گروه حقوق بشر گفت که حداقل 70 نفر تا پیشین امروز دستگیر شدند. و چین میگوید در جریان این هفته سفینه بدون سرنشین را به مهتاب خواهد فرستاد. این سفینه چانگی پنج نام دارد. چین نخستین کشور در جهان است که میخواهد سفینه بدون سرنشین را برای بر سطح مهتاب فرو دارد تا نمونه از خاک و سنگ آن را برای آزمایش به زمین بیاورد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 12.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماره شهرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. 6:37 شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزارت داخله افغانستان میگوید که شمار قربانیان و زخمیان حمله های راکتی دیروز در کابل افزایش یافته.
مادرش کمک به حال شد و صحبت کرد. مثلا بر مادر داد بود که اینا میگه که چی هست اما دختر من بچه ایم چه قسم هست چطور شد.
یکی از نزدیکان دو قربانی رویداد دیروز در کابل بود. کنفرانس دو روزه ژنو درباره افغانستان فردا افتتاح می شود. افغان ها از این کنفرانس چی انتظار دارند؟
جامعه جهانی بودجه که به دسترس دولت افغانستان قرار می ده، دولت افغانستان به صورت شفاف و در تهداب و اساس اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کند.
و کشورهای اروپایی چند هفته بعد از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزارت داخلی افغانستان میگوید شمار قربانیان حملات راکتی دیروز در کابل افزایش یافته. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت شمار کشته شدگان به 10 نفر و زخمیان نزدیک به 50 نفر رسیده است. آقای قاریان همچنان گفت که چگونگی رویداد زیر بررسی است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
حملات موشکی روز شنبه به کابل جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این حملات را جنایت علیه بشریت خوانده است.
رویداد روسی دیروز یک رویداد ناگوار بود. 10 تن از همتنان ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است و این ما تعقیب داریم تا شبکه که ایره طراحی کردن را ما بتانیم بگونه کامل دستگیر کنیم یا متلاشی کنیم. در این مورد اقدامات اساسی زیر کار است.
وزارت داخله گفته که این موشک ها از دو موتر باربری شهری در محلات تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. این حملات پرسش ها به انتقاد های زیادی را برانگیخت. با این حال کارشناسان امنیتی این حمله را دلیل بر ناکامی نهادهای امنیتی می دانند. تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع می گوید گروه های شورشی قصد دارند افغانستان را به سوریه دیگر تبدیل کنند.
جنگ از جنگ جاده ها و جنگ شاره ها و جنگ ماین های کنار جاده تبدیل شده رئیس به جنگ داخل شهرها. طالبا و حامیایشان آمادگی بر یک پیروزی نظامی گرفته رئیسن و از طریق تاکتیک هایی که تلفات ملکی زیاد داشته باشه. متاسفانه آغاز لیبی و سوریه سازی افغانستان شروع شده و این یک پیام خوب نیست و همچنان نشان دهنده ناکامی عمیق نهادهای کشفی و اطلاعاتی افغانستان است که این نهادها به اصلاحات بنیادی جامع و سرتاسری نیاز دارند.
از زمستان گذشته این سومین بار است که از یک محل مشخص و به روش مشابه چنین حملات صورت گرفته است. حمله نخست در 19 حوت پارسال همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور و حمله دوم در 28 اسد روز استقلال افغانستان از محله تهیه مسکن صورت گرفت. وزارت امور داخله گفته که کمیته ویژه برای بررسی این حمله تشکیل شده است. سخنگوی این وزارت تایید کرده که خلاء امنیتی وجود دارد، اما تاکید کرده که تلاش‌های جدی برای جلوگیری از چنین حملات و بازداشت عاملان آن روی دست است. به گفته منابع این وزارت، این حملات بیانگر تاکتیک تازه گروه طالبان است. سخنگوی وزارت داخله حملات دیروز را همکار گروه طالبان دانسته، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده است. مسئولیت حمله موشکی دیروز کابل را گروه داعش بر عهده گرفته است.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان گفته که شمار قربانیان حمله های راکتی دیروز در کابل به ده تن رسیده، حدود 50 تن هم زخم برداشتند. 24 راکت صبح دیروز از دو موتر به مناطق مختلف پایتخت کابل پرتاب شد. اصابت یکی از این راکت ها به یک خانه جان یک خواهر و برادر را گرفت و مادر آنها را زخمی کرد. حمید حکیمی بیشتر به شما می گوید.
پارچه های شیشه را جمع می کنند و می خواهند ویرانه های راکت را که صبح اول قوس به این خانه در حصه دوم خیرخانه به بار آورده ترمیم کنند. اما جای قربانیان این راکت تا ابد خالی خواهد ماند. شقایق و مشعل خواهر و برادری که بر اثر برخورد راکت به طبقه سوم خانه آنها جان باختند. شاه مسرور کاکای شقایق و مشعل توضیح می دهد.
مشعل وقتی که راکت‌ها طرف خیرخانه می آمد اینجا استاد بود. خود رفیقایش هم در پایین دیده که مشعل اینجا سیل داشته. دو تا راکت که تیر می شن راکت دیگه که می خوره اولین چیز روی مشعل خراب می کنه. چاره در روش می خوره. بعد از مشعل از زن از طرف پشت خراب شده. و خوارش که اینجا استاد بوده در پیش چری او می گرفتن که می خشت رفته در سرش خورد.
مشعل جا به جا جان می دهد و شقایق در شفاخانه جان می سپارد. نزدیکان مشعل و شقایق می گویند که آنها به تازگی از مکتب فارغ تحصیل شده بودند. شقایق با پسر عمش در کانادا عروسی کرده بود و قرار بود در آینده نزدیک به کانادا برود. شیوع ویروس کرونا باعث تأخیر سفر او شده بود. مشعل در بازار لیسه مریم دکان لباس فروشی داشت و به تازگی از یک سفر کوتاه از ترکیه برگشته بود که روانه یک سفر بی برگشت دیگری شد. حیات الله میرزایار از بستگان مشعل و شقایق میگوید که مادر آنها هم زخمی شده و در شفاخانه با مرگ دست و پنجه نرم میکند.
منتها مادرش کمک به حال شد و صحبت کرد. میشه بر مادر دعوت بود. اینا میگه که چی هست اما دختر من بچه چه قسم هست چطور شده بگو این حالت نوره چهارش بچه گفت که بو خوب است اونا خوب است خیلی که خوب است عکسایش بر من از شفاخانه روان که این من ببینم حتی نمیجا دکتران بودن شوهرشم گفت اگر بچه و دخترم چی شده دکتران رو بگو که اصلا نیج من تدایی نکنه در بچه و دخترم کنه باشه بسار برای فاقین ما در دوار هستیم.
بستگان مشعل و شقایق دیگر بروند کنونی صلح باور ندارند. با این حال از طرفای درگیر جنگ می خواهند که به جنگ پایان دهند و دیگر از مردم قربانی نگیرند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مجتمع جامعه مدنی افغانستان یک روز پیش از افتتاح کنفرانس ژنو درباره این کشور در گزارش میگوید کمک های بین المللی اثرگذاری چندان نداشته. این مجتمع گفته که برای تهیه این گزارش با 1750 تن در 31 ولایت افغانستان گفتگو کرده و در مورد مؤثریت کمک های تعهد شده به این کشور در نشست ژنو 2018 نظر آنها را پرسیده. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
یک روز پیش از برگزاری نشست ژنو برای اعلام کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، مجتمع جامعه مدنی افغانستان مجمع در تحقیق دریافت که کمک‌های بین‌المللی در این کشور مؤثریت خوبی نداشته است. این نهاد یافته‌های تحقیق خود را روز یک شنبه در کابل اعلام کرد و گفته که تحقیق را بر اساس مصاحبه با 1750 زن و مرد در 31 ولایت افغانستان انجام داده است. ایوب شهریار مسئول برنامه‌های مجتمع جامعه مدنی بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر عدم مؤثریت کمک‌های جهانی، رعایت نکردن ارزش‌های حقوق بشری در این کشور نیز یک چالش جدی بوده است.
در مورد مؤثریت کمک‌های بین‌المللی بوده که در این قسمت بیش از 50% معتقد هستند که مؤثریت کمک‌های بین‌المللی در افغانستان کمتر بوده و در قسمت تامین حقوق بشر هم 89.7% مردم معتقد هستند کسایی که واقعا جرایم ضد حقوق بشری را انجام داده، ظلم کردن، ستم کرد، اینها باید با پنج قانون سپرده شود.
خواست مردم برای ختم جنگ و رسیدن به صلح از طریق مذاکره با گروه طالبان، ناتوانی حکومت در تأمین امنیت، نبود حکومتداری خوب، فساد اداری، پاسخگو نبودن حکومت و تبعیض قومی در استخدامها از موضوعات دیگری است که در این تحقیق بررسی شده است. در تحقیق اما آمده است که 93.5% مصاحبه شوندگان گفتند که طرفدار نظام طالبانی نیستند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که کمک‌های بین‌المللی در افغانستان به گونه مؤثر هزینه شده و در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است.
کمک‌های جامعه جهانی بر افغانستان مسئولیت بسیار مهم داشته، پیشرفت‌هایی را که امروز ما مشترکاً در نتیجه تلاش‌های مردم افغانستان، دولت افغانستان و به حمایت جامعه جهانی به خرج دادیم و نتایج را که امروز ما میبینیم بدون شک قابل لمس هست.
نشست ژنو به اشتراک ده ها کشور و سازمان بین المللی به میزبانی مشترک فنلند، افغانستان و سازمان ملل متحد به گونه مجازی فردا در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود و یک هیئت حکومت افغانستان به رهبری محمد حنیف اتمر وزیر خارجه نیز برای شرکت در آن به سوئیس رفته است. در این نشست تعهد جامعه جهانی برای کمک مالی به افغانستان اعلام می شود و همچنین دولت این کشور برنامه های کاری خود را برای 5 سال آینده اعلام می کند.
کنفرانس ژنو درباره افغانستان فردا افتتاح می شود. افغان ها از این نشست چه انتظار دارند؟
مریم پروانی هستم، یکی از باشندگان ولایت پروان. نظر ما در مورد کنفرانس ژنو است که جامعه جهانی بودجه که به دسترس دولت افغانستان قرار می ده، دولت افغانستان به صورت شفاف و در تهداب و اساس اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنه و اینقدر سالهایی که جامعه جهانی به افغانستان کمک کرده شفافیت تا هنوز وجود نداشته. مردم افغانستان مدیون جامعه جهانی میمانند، اما برشان روشن نیست که پولی که جامعه جهانی بر افغانستان کمک کرده در کجاها مصرف شده. امیدوار هستم که این دوره بودجه افغانستان حیف و میل نشه.
بریالای بهادر هستم، باشنده کودامن.
پولی که در این کنفرانس به کشور افغانستان مشخص میشه باید درست مدیریت شود، مثل سالهای قبل که فساد به اوج خود رسیده و یک دستاورد در بخش فساد ما نداریم در افغانستان و بخشای دیگه هم از در بخش امنیت که کمک میشه و چند بخش دیگه هم از که به افغانستان ای پول کمک میشه، اما ای پول به شکل به مصرف برسه که چند ماه بعد یا 4 سال بعد یا 3 سال بعد دوباره دایر میشه یا دیگه جلساتی که می داشته باشه پاسخگویی کرده بتونه و گفته بتونه که این پولا رو ما در این بخشا مصرف کردیم، فساد صورت نگیره، در هر بخش پولی که مصرف میشه باید درست مدیریت شود. خواست ما هم است.
زکیه سروری هستم، باشنده ی ولایت پروان. فقرش بیشتر و به مراتب بلندتر رفته، از این خاطر به
کمک‌های جامعه جهانی بیشتر نیازمند است. پس نشست ژنو که در سوئیس برگزار میشه از حیاتی ترین نشست‌ها برای افغانستان، خصوصا با 4 سال آینده به شمار میاد که کمک‌کننده‌های یا سران ملت‌های کمک‌کننده مکلف هستند این بود از نظر داشته این موضوع کمک‌هاشون به افغانستان کاهش بدن یا افزایش بدن، ولی احتمال بیشتر زیاد وجود داره که کمک‌ها کاهش خواهد پیدا کرد.
از انتظار و دیدگاه شماری از مردم در افغانستان در باره کنفرانس ژنو شنیدید. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. کنفرانس بین المللی دو روزه در باره افغانستان فردا دوشنبه در شهر ژنو سوئیس افتتاح می شود. انتظار می رود در این نشست مجازی نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان بین المللی اشتراک کنند و در آن در مورد ادامه کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان بحث خواهد شد. مبارزه با فساد اداری در افغانستان از شرط های اساسی جامعه جهانی برای ادامه کمک‌هایش به افغانستان در کنفرانس‌های گذشته بوده. آیا حکومت افغانستان اقدامات لازم را در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و دستاورد در این بخش دارد تا آن را در کنفرانس ژنو ارائه کند؟ این سؤال را در آغاز گفتگوی تلفنی از آذرخش حافظی، رئیس اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان ایکو پرسیدم.
اینا کوشش میکنن حکومت افغانستان که جامعه جهانی را قانع کنن به دوام کمک‌ها، و جامعه جهانی هم به خاطر سرمایه‌گذاری کلانی که در افغانستان کرده به ملت افغانستان متحد است کمک بکنه. اما ای که این کمک از طریق حکومت میتونه اعتماد کنه یا مستقیما خودش از طریق مؤسسات غیر دولتی کار میکنه، به این مورد بسته به این است که چقدر مبارزه بر ضد فساد از نظر از او قانع کننده بوده. اگرچه در ردای فساد ما هنوز به جمله 4 کشور فاسدترین دنیا قرار داریم، این به این معنی است که اولاد از یوبی از او کدام تغییر اساسی در کار ما نیامد. و ما عملا هم میبینیم که مثلا با وصف 19 سال کمک سخاوتمندانه هنوز اساسات یک اقتصاد مدرن در افغانستان ساخته نشد و زیادترین پول مشمول فساد شد. و ما به حیث کسانی که شهروند این کشور هستیم به اقتصاد هستیم، خارجی که کمک میکنن، والدینهایی که مالی خود به افغانستان روان میکنن، اونا یقینا پرسش بیشتری به این مورد دارن. و گمان نمیکنم که قانع کننده بوده باشه مبارزه که بعضی فساد صورت گرفته، چون کدام حتی نه تنها کم نشده بلکه بعضی میکانیزمایی با وجود آمدن که خودش فساد زاست.
حکومت افغانستان به نظر شما چگونه میتواند قناعت جامعه جهانی را به دست بیاورد تا جامعه جهانی متقاعد شود که واقعا در افغانستان با پدیده فساد مبارزه صورت گرفته و مبارزه نتیجه داده؟
یقینا که حکومت یک سلسله کمیته و کمیسیون و چیزها را ساخته و بعد طرح ها خوب کاغذی درست کردن در مورد موضوع فساد، ولی در عمل ما یک دیدیم که چنین چیزی نیست. به خاطر از اینکه وقتی که ما مسئولیت اتاق افغانستان را داشتیم به اتاق بودم سروی های را میکردیم، یکی از سروی های ما امیر نشان داد که افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار امکان جمع‌آوری عواید سالانه را دارد، ولی این سال 19 هم است که ما از 2.2 میلیارد دلار بیشتر جمع‌آوری کرده نمیتونیم. یعنی 5 میلیارد دلار سالانه در راه توسط مفسدین حیف و میل میشه. به این خاطر ایده اونا از نزدیک به گذاشته خواه اعتماد میکنند، چه ما میگفتیم میدونند حال ما اعتبار خود خراب کردیم. حال اداری سیگار کمک های امریکا رو بررسی میکنه و هر از گاه گزارش میده. آخری گزارش این بود که 1.8 میلیارد دلار از کمک های جامعه جهانی در سال مالی گذاشته مصرف چی شده؟ حیف و میل شده. و 6 میلیارد دلار در سال قبلش حیف و میل شده.
برگزاری کنفرانس ژنو درباره افغانستان در زمانی که گفتگوهای ابتدایی صلح با طالبان آغاز شده در زمینه دوام حمایت مالی و سیاسی جهان از حکومت افغانستان چقدر مهم است؟
ما خود اعتقاد دارم که کمک‌ها را که دنیا میکنه به مردم افغانستان میکنه، به نیابت از مردم افغانستان فعلا رسماً این دولت وجود داره. با واسطه که اپوزیسیون مسئله قوی هم داره، این کمک ها میتونه که دوام کار را تضمین کنه و حکومت تا به صلح عموماً برسانه. اگر خود نخواسته این کمک ها قطع شوه، قطع خود نخواهد شده که کاهش جدی پیدا بکنه. به اون صورت شما میدانید که سرنوشت حکومت قبلی هم وقتی بود که در سال 1992 روسا دیگه با افغانستان کمک نکردن و کمک های خود رسما قطع کردن. وقتی قطع کردن حکومت وابسته توان تمویل ارکان دولتی خود از جمله اردو و پلیس را نداشت و یک پراگندگی بیدید. ما امیدوار هستیم که این کار تکرار نشه و جامعه بین المللی به خاطر نجات مردم افغانستان کمک کنند، چون بدترین دولت از بی‌دولتی که خوب است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیشتر گفتگوی داشتیم با آذرخ شافیزی، رئیس اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان ایکو. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. کشورهای اروپایی چند هفته پس از موج شدید ویروس کرونا بر کاهش محدودیت ها غور می کنند. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
محدودیت های جلوگیری از انتشار کرونا بخشای خرده فروشی و خدمات را در اروپا سخت خسارمند ساخته و این نگرانی ایجاد شده که ادامه آن امکان دارد رشد اقتصادی دراز مدت اروپا را کند یا اقتصاد اروپا را با رکود مواجه سازد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده درباره وضعیت و هموطنان خود سخنرانی می کند. او امکان دارد کاهش قسمی محدودیت هایی را که از چند هفته به این سو در این کشور نافذ است اعلان کند. در نظر است که مغازه های مواد غیر ضروری چون دکان های لباس و بوت فروشی و وسایل بازی اطفال دوباره گشوده شوند. صدر اعظم فرانسه ژان کاستیکس روز شنبه ابراز امیدواری کرد که این مغازه ها در چند روز گشوده شوند. در جرمنی هم یک بررسی انجمن اتاق‌های صنایع و تجارت این کشور نشان می‌دهد که بیش از 2/3 شرکت‌ها به علت بحران سال جاری با کاهش عمومی فروشات دچارند. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپا پنداشته می‌شود، بحث روی این مسئله است که آیا محدودیت‌های قسمی که قرار است در پایان ماه جاری خاتمه یابند تمدید شوند یا نه. در حال حاضر دکان‌ها بازند ولی با ظرفیت محدود، اما رستوران‌ها، میخانه‌ها و اماکن تفریح مسدود می‌باشند. یانز سپن وزیر صحت عامه جرمنی به روزنامه دی ویلت گفت که اقدامات صحی کمک می‌کنند ولی هنوز هم تلاش‌های بیشتری باید انجام شود. او در اشاره خاص به کهنسالان در کشور خود گفت از سرعت شدید انتشار ویروس جلوگیری شد ولی همه ما موافقیم که این کافی نیست. از سوی دیگر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد که محدودیت‌های سراسری نافذ شده در انگلستان را طوری که قرار است یک هفته بعد خاتمه بخشد. دفتر وی گفت که قرار است با یک سیستم دارای 3 سطح در انگلستان رو آورده شود و در هر منطقه‌ای که انتشار ویروس شدید باشد محدودیت‌های متناسب دنبال خواهد شد. در پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی به مردم هشدار داد که در رخصتی های عید کریسمس از مسافرت خودداری کنند ولی گفت که دکان ها سر از شنبه آینده به گونه کامل گشوده خواهند شد. رستوران ها، میخانه ها و تئاترها بعد از کریسمس هم مسدود خواهند ماند و مکاتب تدریس از راه دور را ادامه خواهند داد. در حالی که دیده می شود محدودیت ها سرعت ابتلا به ویروس کرونا را در مناطق از اروپا کاهش داده است، مقامات صحی هشدار می دهند که انتشار ویروس هنوز هم در سطوح بالا قرار دارد و با از بین رفتن محدودیت ها امکان دارد بار دیگر شدت اختیار کند. در ایالات متحده آمریکا ده ها ایالت و چندین شهر محدودیت های چون منع گشت و گذار، تعطیل مکاتب و قرنطینه قسمی نافذ کرده اند. اما این محدودیت ها با اینکه میزان ابتلای روزانه به 200 هزار مورد میرسد و شفاخانه ها زیر فشار قرار دارند، به سطح نیست که در اوایل سال نافذ شد. در آمریکا از آغاز شیوع کرونا در اوایل سال تا کنون در مجموع بیش از 12 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا شده اند و اوسط وفیات روزانه به 1300 نفر می رسد. از مسافرت خودداری کنند و در مناسبت عید شکرگزاری هفته آینده گرد همایی های اجتماعی خود را محدود سازند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از قندهار نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان به درخواست‌های مکررشان برای صلح پاسخ مثبت ندادند. میرویس مومند از ننگرهار نوشته است که از وزیر داخلی افغانستان می‌خواهد که در ریاست پیشنتون اصلاحات بنیادی بیاورد. و جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته است که به قربانیان حملات راکتی دیروز در کابل بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل می‌خواهد. رسیدیم در همین جا استایسه به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از امروحیتان سپاس. ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. ما ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.